مشکل دوم شروع میشه. لطفاً اگه موبایلاتون رو روشن کردید مجدداً ببندید که بحث رو شروع کنیم. رو که همین بفرمایید.
واقعا من یه ریوی کردم بحث حزب قدرت سیاسی حزب جامعه رو، و اولش هم گفتم که به نظر من حلقه‌ای که اینا رو به هم وصل میکنه انقلاب. الان میخوام مستقیم خود انقلاب کمی صحبت کنم و که تز سلبی اثبات و غیره همینجا اگه برشد میشون صحبت کنم. ببین وقتی من میگم انقلاب، اصلا اولم گفتم این انقلاب آتی ایران یا انقلاب فلان انقلاب مشخصی نیست، تو سطح تحلیلی تری میخوام بگم انقلاب کجا قرار میگیره. قبل از اینکه وارد این بشیم که اصلا انقلابی هست، جامعه‌ای در حال انقلابه یا نیست، یا در چشم اندازه، یا خونبندی که قدیما چپ میکرد، شرایط انقلابی، نمیدونم اطلاع انقلابی، خود انقلاب، قبل از اینکه وارد اینا بشیم بعد به نظرم ببینیم ما چرا نیاز داریم به همین چیزی، اصلا نیاز داریم یا بهتره مثلا بدون انقلاب یه کاری میشه که اگه بهتره بکنیم. یعنی به اصطلاح مطلوبیت انقلاب واسه ما از کجا میاد تا برسیم بعد به این که حالا ضرورتش چیه یا غیره، مطلوبیتش واسه ما از کجا میاد. توی سطح پایه اگه به مارکسیسم نگاه کنیم و به اصطلاح طرز فکر خودمون، ایدئولوژی خودمون یا سنت فکر خودمون نگاه کنیم، میبینیم که چیزی به جز نقد نیست. اینو بارها تو ساعت قبلی تو انجمن مارکس هم مثلا مسئله کردیم، اشاره کردیم تمام کاپیتال نقده و تمام سوسیالیسم نقده، یعنی تمام از سوسیالیسم علمی تخیلی غیره، بحث‌های انگلس، بحث‌های مارکس و بعد غیر کلاسیکای دیگه مارکس رو ببینیم، میبینیم سر نقشه 5 ساله بحث نکردن وقتی سر سوسیالیسم صحبت کردن، یعنی که ما چطوری استثمار برمی‌داریم، یعنی چجوری تولید سوسیالیسم رو سازمان میدیم. کسی اثباتی راجع به این حرف نمیزنه، نه به خاطر اینکه فقط تو موقعیت حاکم نبودن، به خاطر اینکه به نظر من تو جوهر خودش مارکسیسم نقده و تو علوم میتونم بگم دقیقاً همینه اساسش. من یه بار این مثال رو زدم که ما قوه جاذبه رو نمیشناسیم برای اینکه رو زمین راه بریم. آگاهی، سوال اینه واسه چی آگاهی میخواین؟ اگر قراره طبق قوانین طبیعی اجتماعی حرکت کنید که آگاهی نمیخواید دارید میکنید دیگه. دوره اسپارتاکوس هم جامعه طبقاتی بود، تو تمام قرون وسطا هم جامعه طبقاتی بود، طبقات مشغول مبارزه سیاسی، مبارزه نظامی با هم بودن، هیچ کم نمیدونست مکانیزم تاریخ چیه، ماتیز دیالکتیک هم وجود نداشت، مارکسی هم وجود نداشت، کسی احتیاجی نداشت. آیا به این معنی که مبارزه طبقاتی نمی کردن چون نمی دونستن؟ تمام تاریخ مبارزه طبقاتی است قبل از اینکه تئوری مبارزه طبقاتی معلوم بشه، مثل قوانین فیزیک میمونه. شما لازم نیست قوه جاذبه رو کشف کنید تا سیب از درخت بیفته، سیب از درخت میفته. شما وقتی کشف میکنید که جامعه به اونجا رسید که ضرورت این نفیش رو آورده، شما باید پرواز کنید. اگر باید پرواز کنی باید قوه جاذبه رو بشناسی. اگر تکنولوژی اجازه میده، اگر جامعه بورژوایی اجازه، مثلا وقتی که گالیله رفت چون برج معروف پیزایی رو پرت کرد، لگه کرده باشه، وقتی جامعه به اونجا رسید یعنی انقلاب صنعتی رنسانسی شده، قبلش شرایطی به وجود آورده که طبقه پیشرو اون داره بورژوازی میخواد پرواز کنه، حالا به معنی استعاره‌ایش، فیگوراتیو، به معنی لیترالش میخواد پرواز کنه، بعد قوه جاذبه رو بشناسه. علوم دقیقا هم همینطوری به نظر من، حالا من نمیخوام کش بدم این بحثو که ممکنه بگه نیست، اون کاری نداریم. تو علوم اصطلاح تو فلسفه ها، سیاست ها، طرز تفکرای اجتماعی که نگاه میکنید و به مارکسیسم نگاه میکنید میبینید همون قاعده رو پیروی میکنه. و یک بحث اساسی ما با اپورتونیست ها، با هست تو این سطح پایه‌ای فلسفی، جهانبینی سیاسی فلسفی، اینی که شما میخواید طبق تاریخ راه برید، تئوری نمیخواید. دوستان حزب توده واسه چی تئوری میخواد؟ فدای واسه چی تئوری میخواد؟ ایرج آذری واسه چی تئوری میخواد؟ اگه قرار سرمایه های خرد بیان با سرمایه کلان فلان کنن و سرتز بشه و آنتیتز بشه و اقتصاد اینجوری بشه، شما چه کاره این وسط؟ به چه دردی میخوره این وسط؟ این دیگه مارکسیسم نیست. همینجا میگه مارکسیسم نیست. مهم نیست که چقدر به نقل قول‌ها یا تئوری‌ها یا ماتریال دیالکتیکو از سر تا ته حفظ یا از ته تا سر حفظ، به اینا مربوط نیست دیگه. مارکسیسم نیستی اگه نمیگی چطوری میخوام تغییر بدم. وقتی که مارکسیسم علم نیست، علم نیست، میه تو تعریف مارکسیسم به نظر من تغییر تو تعریفشه. اینطوری نیست، مارکسیستایی هستن که تشخیص دادن تغییر ندن، این بنا به تعریف یعنی مارکسیسم نیستی. اگه تمام کشف قوه جاذبه به اینجا منجر میشد چیزی تو کمون راه برید بوده گالیله اسمش کسی نمیشتید میخندیدن به ریش گالیلو نیوتون. یعنی چی؟ چی رو کشف کردید؟ تو چی این کارو میکردید؟ سیب همیشه از درخت میافتاده، همیشه رو زمین راه میافتادیم. اگر قرار نیست من طبیعت رو تغییر بدم در جهات نیات خودم و نیات رفاهی اقتصادی، علمو میخوام چیکار؟ حالا میخواد فیزیسیست باشید، شیمیست باشید یا مارکسیست باشید، علمو میخواید چیکار اگر میخواید طبق قوانین راه برید؟ رعد و برق میاد، زلزله میشه، شما میشناسید جلوی زلزله رو بگیرید دیگه. یکی یه ریشتری به شما نشون بده، یه روزی بگی چیکار کنم که زمین خونم نه. اگه زلزله رو بشناسی فقط برای اینکه خونت خراب بشه، که خونت خراب میشه اوردی. زلزله شناسی علم نمیشه دیگه. فضا شناسی علم نمیشه دیگه. فیزیک و شیمی علم نمیشه دیگه. اگه نمیخوای دنیای بیرون رو طوری تغییر بدی که بقای بشر علمیات تو زندگیش بنابراین به این معنا بشر بقا نمیتونست پیدا کنه بدون شناخت، چون ما نه دندون ببر رو داریم، نه چنگال شیر رو داریم، نه نمیدونم بوی اون راسوها رو داریم که از گوش فرار میکنن، هیچ دونه از اینا رو نداریم. ما فقط با شناخت بقا پیدا میکنیم تو این سطح عمیقش هستی انسان. انسان هست چون دنیا رو میشناسه، برای اینکه خودش رو وارد تغییر دنیا کنه به عنوان یه فاکتور. اراده من و آگاهی من جزی از تاریخ تکامل دنیاست، وگرنه هنوز بارونای اسیدی داشت میپاشید و یه سری میمون بالای درخت بودن درسن، خبری اتفاق نمیافتن. علم شروع میشه، نفس شروع میشه که بشر هست. این تو فلسفه مارکسیسمه میگه بحث بر سر تغییر جهان، نه مارکس خیلی آدم رادیکالی دوست داره، این هست، اینجوری هست. حتی متافیزیست دوگمه چرچ اروپای قرون وسطا داره جامعه رو تغییر میده به نفع یه طبقه‌ای. مهم نیست که شما چه برداشتی از تئوری دارید و چطوری نگاه میکنید به سیاست، چطوری نگاه میکنید به طبیعت. وقتی وارد مبارزه طبقاتی شدید دارید نیرو جابجا میکنید، چیزی رو به نفع چیزی تغییر میدید، وگرنه چرچ نمیخواست. اگر جامعه قرون وسطایی همونطوری منافع فودالا رو اشراف رو نمایندگی میکرد، چرچ نمیخواد. چرچ میره تو دولت، کلیسا میره تو دولت، برای اینکه تو جنگ مبارزه قدرت کنار فودالا وایسه و توضیح بده دنیا رو اونطوری که دنیا رو هست. اگر دنیا به کام منه، تئوری باید بیارم بگم که همین دنیا بهترین دنیاست و تغییر نباید توش داد. بورژوازی از اینجا ارتجاع پیش میاد. حالا تو فلسفه سیاسی و رو مارکسیسم که نگاه میکنید میبینید اینه. این پس این تو پایه ترین سطح مارکسیسم انقلابی اگه میخواد یعنی میخواد به هم بریزه، میخواد همه چی دود بشه و به هوا بره. اینا یه جمله بود که تو این آلمان جمعه کتاب از مارکس، هرچه نقل قولی از مارکس بود، هرچه سخت است و استوار است دود میشه و به هوا میره. این از سطح دیگه. حالا ممکنه بگید خب طبقات انقلابی هم اینجوری بودن، اونم بودن، ولی گفتم مبارزه طبقاتی حتی چرچ تو قرون وسطا داره یه سری تغییر میده به نفع طبقه بالاخره. گرچه توری خودش اسکولاستیسیسم میگه دنیا همینطوری که هست از ازل تا ابد بوده، خودش داره یه کار دیگه میکنه. اگه چرچ نبود که اون اتفاقای تاریخی نمیافتاد تا تمام قرون وسطا، جنگای صلیبی نمیشد، هر چیزی تحت پرچم مذهب بالاخره جنگای صلیبی رو انداختن دیگه، داشت به نیازهای طبقه جواب میده. این توی سطح دیگه. حالا وقتی طبقه کارگر نگاه میکنید میبینید به این معنی انقلابیه، همونطور که مارکس میگه میخواد همه چیز دود بشود و به هوا برود، خیلی بیشتر از انقلابیون کبیر فرانسه و بورژوازی. چرا؟ برای اینکه بورژوازی وقتی به قدرت میرسه آردی فلحال مجموعی از نظم اقتصادی سیاسی که میخواد فرهنگی میخواد تو دل جامعه کهن به وجود اومده. سه طبقه داریم، خرد صنعتگران شهری، بورژوا دیگه شهرنشینی اومده تو سیستم فئودالی آردی، سرمایه را افتاده، فقط فائقه نیست، قدرت سیاسی نداره، دولت نداره، وگه نه هست. طبقه جدید تازه به دوران رسیده که اشراف فئودالی بهش فوش میدن مدت ها قبل از انقلاب کبیر فرانسه وجود داره تو اروپا، لااقل تو کشورهای اون موقع. از رنسانس به بعد، از قبل از رنسانس، وقتی تاریخ سیاه قرون وسطا رو پشت سر میذاره، طبقه تازه به دوران رسیده هست تو جامعه که بهش میگن بورژوا، شهرنشین بی سر و پاس، اشراف نیست، خون شاهان و اشراف در رگاش جاری نیست، تو قدرت سیاسی بنابراین سهم نداره، وقت انقلابی میشه. ولی وقتی انقلابی میشه نمیخواد همه چیز دود شود به هوا برود، شهر رو میخواد نگاه کنه، نگاه داره دیگه، میخواد جامعه رو شهری کنه، جامعه مدرن به وجود بیاره، میخواد نظام فودالی رو بشکنه. ولی آردی قبل از قدرت سیاسی تو دل نظام فودالی طبقهش وجود اومده، اقتصادیاتش حتی راه افتاده، فرهنگش شروع شده. مدت‌ها گوته قبل از انقلاب کبیر نوشته، یا شعرا نویسنده‌هایی شروع میشن، یا دونکی شد نوشته هایی تو فرهنگ میاد که به ریشخند میگیره، به پوزخند میگیره تمام نظم فعلی ها، قبل از که قدرت سیاسی، از نظر فرهنگی، از نظر اجتماعی، از نظر اقتصادی و یه قدرت بورژوازی فعلی ها انقلاب میکنه برای اینکه بشه قدرت مسلط، بشه نظم مسلط. پرولتاریا این حالت رو نداره. پرولتاریا وقتی انقلاب میکنه هیچ چیز تو این جامعه به دردش نمیخوره. بورژوا شهر رو داشت، پرولتاریا چی داشت؟ پرولتاریا باید همه چیز را دود کند، به هوا بفرستد تا بشریت را آزاد کند. برای اینکه طبقه کارگر در مقابل نظم طبقاتی چند هزار ساله وایساده، نه در مقابل 200 سال اخیر تاریخ یا 300 سال اخیر تاریخ، اونجوری که بورژوا وایساده، پرولتاریا در مقابل نظام طبقاتی وایساده. این یک. دوم این که تو این نظام نه سیاستم، نه اقتصادم، نه اجتماعاً بازتولید نشدم، از دل اون تضاد در نمیادم، تضاد بین شهر و ده یا مبارزه بین دهقان و فودال یه طبقه سومی نشدم، فقط منم و بورژوا. من طبقه سوم نیستم، من طبقه تحت استثمار اولم و هیچ چیز جز زنجیرام ندارم، نه کارخونه‌ای، نه مانیفاکتورم، هیچی ندارم. این معنی این واسه همین مارکسیسم نفیه باز به این معنی خیلی بیشتر از تئوری ها و پرچم های بورژوایی انقلابی قرون مثلا انقلاب صنعتی. برای اینکه یه چیزی داره میخواد فقط نگرش داره دیگه، میخواد بکنه نظم اقتصادی مسلط، قدرت سیاسی هم میخواد به دست بگیره، بزنه تو کنه اشراف، بندازتشون بیرون. من چیزی ندارم که حفظ کنم، همه چیز برای طبقه کارگر نوعه، همه چیز باید به هم بریزه، نه ارتش، نه دولت، نه بوروکراسی، نه مذهب، نه ناسیونالی، تو سطح فرهنگی، تو سطح اجتماعی، تو سطح اقتصادی، تو سطح سیاسی همه چیز باید به هم بریزه. سوسیالیسم نطفه هاش به وجود نیومده که حالا مسلط بشه، هیچی نیست، باید به وجود بیاد. به همین خاطر بر سر نفی مارکسیسم، حالا به این اعتبارم رادیکال ترین و ریشه ترین رادیکالیسمه، حالی که طبقه کارگر موقعیت ابجکتیو و عینیش ایجاب میکنه که چنین توری داشته باشه، نمیتونه تخفیف بده، برای اینکه چیزی رو نمیخواد حفظ کنه. بورژوازی میخواد حفظ کنه، این نمیخواد حفظ کنه. این هم یه جنبه دیگه شه. و حالا اینا رو نیروی سوسیالیستی، کمونیسم کارگری، حزب طبقه کارگر، وقتی نگاه میکنید ببینید حزب طبقه کارگر مبانی حرکتش و استراتژی سیاسیش همینقدر پایی و همینقدر اصولی انقلاب رو وارد میکنه. نادر اینجا میگه کار، وقتی بحث کمونیسم کارگری داشت میگه کارگر جزی از تئوری مارکسیسمه، جزی از تئوری استثماره. تحلیلا تو مارکسیسم کارگر اینجوری نیست که یه مارکسیست میشن به یاد کارگرا میافتن میرن کارگر رو پیروز کنن. کارگر وجود داره تو تئوری اقتصادی ما، تو جهانبینی ما، تو ماتریس دیالکتیک ما. من میخوام بگم به این معنی که دارم میگم انقلاب وجود داره تو دل مارکسیسم. باید جهانو به هم بریزیم، هیچی باید رو سنگ رو سنگ بنگ نشه، این تو توری مارکسیسم آردی هست. مارکسیسم چیزی جزی نیست و سوسیالیسم چیزی جزی نیست و کاپیتال، کتاب کاپیتال چیزی جزی نیست. شما یه پاراگراف هم در این که سوسیالیسم چطوری باید سازماندهی بشه تو کاپیتال پیدا نمی‌کنید. همه هرچی هست نقد سرمایه است و نفی سرمایه است و نفی استثمار و کارمزدیه. تازه اون تئوری ترین و پایه ترین تمام کتاب مارکسیسم، تمام مارکسیسم تئوری. حزبی که حزب مارکسیستی، همون حزب مارکسیسمی که مشرکان میگه بعد مارکسیست بمونیم و توده‌ای بشیم، اون حزب مارکسیستی حزبیه که تو سیستم فکریش این وارد شده، تو استراتژیش، تو حرکتش، تو سیاستش. چه جوری حالا انقلاب وارد میشه؟ از نظر سیاسی حالا فقط صحبت کنیم. ببین مارکسیستا میخوان قدرت سیاسی رو به دست بگیرن و با این کار قدرت از طبقه به طبقه دیگه منتقل میشه. همونطور که نادرم میگه مکانیسم های اجتماعی داریم تصرف قدرت، ولی این مکانیسم ها فرق میکنن. آیا سوال اینه آیا دولت بین فراکسیون های مختلف یا احزاب مختلف یا نیروهای مختلف طبقه فلحال مسلط دست به دست میشه؟ یعنی یه حزبی میاد یه حزبی میره ولی قدرت دست طبقه کارگر میمونه. اگه اینطوری هست ممکنه انقلاب و شورش جایی داشته باشه، ولی به عنوان یه کاتالیزوری، یه فشاری از پایین برای که قدرت دست به دست بدم. 99 درصد وجود نداره، همشون علیه انقلابن، بخاطر اینکه راههای خودشو داره. گفتم ریسورساش، منابع احزاب و نیروهایی که قدرت فعلا در دستشونه به معنی تاریخیش، یعنی سرمایه‌داری مسلطه، اون طبقه منافع اقتصادی سیاسیش مسلطه. این برای اینکه حتی مثل سلطنت طلب و جمهوری اسلامی چش ندارن دیگه ببینن، می‌خواد اینو بندازه. ولی حتی تو اون مکانیزم، تو این شرایط هم مکانیزم دست به دست شدن قدرت در صفوف و احزاب و نیروهای طبقه مسلط یه فرق اساسی داره با طبقه کارگر، اونم این که اون جامعه رو داره، نباید نمیخواد چیزی رو به هم بریزه، در نتیجه سیستمش از بالاست، کودتاش رفرم انتخابات پارلمانه و منابعش هم داره، طبقه مسلط پول داره، کارشناس داره، دولت‌های دنیا رو داره، امپریالیست‌ها رو داره، رادیو تلویزیون رو داره. از دو هفته یه شیرین‌آبادی واسه می‌سازن، شخصیت می‌سازه، آدم می‌سازه. من هم مثالاش خیلیه، اون هم منابعش فرق می‌کنه، هم از یه جای دیگه نیرو می‌گیره، هم لازم نداره انقلاب و قیام چیزی نمی‌خواد به هم بریزه، می‌خواد یه کابینه حد اکثر بره، سرپنجه‌های یه رژیمی بره، همون نظام سیاسی اقتصادی در اساس بمونه، هرچقدر هم سیاست‌هاشون سیاه و سفید با هم فرق کنه، حتی بورژوایی هم دعوای سیاسیشون کاملا واقعیه، چون شبه روشات، تکنیک‌ها، خط مشی‌های مختلف علیه همدیگه حتی دست به مبارزه قهرآمیز می‌زنن، کودتا می‌کنن، جنگ می‌کنن، به همدیگه حمله می‌کنن، همین کارا می‌کنن، ولی در نهایت برای حفظ یه سیستمی قدرت دست به دست نمی‌شه. اگر جایی داریم که میخواد قدرت از طبقاتی دست به دست بشه، یعنی نظام اجتماعی اقتصادی عوض بشه، انقلاب 99.9% انقلابه. مارکس میگه که تو صد فلسفی پایتری نگاه کنی، مارکس میگه که تو تاریخ دورهایی پیش میاد که نیروان جمله معروف نیروهای مولده، رشد نیروهای مولده با مناسبت تولیدی در تناقض قرار میگیره و دوره‌ای از انقلاب‌ها آغاز می‌شود. یعنی تاریخ وسیعش و این دوری از انقلابات مدتی هست تو جهان شروع شده، ولی به معنی مشخصش توی جامعه هم دوری از انقلاب شروع میشه برای اینکه این تضاد پاییه رو حل کنه، وگرنه شما میتونید هزار یه جور جنگ داخلی، انقلاب، کودتا، ضد کودتا غیره داشته باشید که دولت از یک دست یک خود طبقه از دست یک فراکسیونش به فراکسیون دیگرش میبره. این جایگاه نهادی تحلیلی انقلاب در سیستمش نداره. گفتم حداکثر اگه انقلاب میشه ازش استفاده میکنه، مثل استفاده ای که خمینی و دار و دسته‌اش امپریستا کردن از انقلاب 57، یعنی که قدرت دقیقاً تو دست طبقه بالا نگه داره، فوقش این استفاده میکنه. یه بحث دیگه شما هست که همین میگیم که انقلاب خارج از اراده هر حزبی در حال پیش میاد، اتفاق میفته، انقلاب اتفاقی که میفته، مسئله اینه که برخورد اون انقلاب و سیاست در قبال اون انقلاب تعیین میکنه که اون حساب کجا ایستادن. این تو این ساعت بنابراین این سه نکته گفتم که این مارکسیسم در اساس به خاطر اینکه مارکسیسم نقد جهانه و من تو سطح وسیع‌تری گفتم علم اگر میخواد بشر باش بقا پیدا کنه باید نقد جهان باشه، باید اینجور به هم بریزه، وگرنه نسل بشر مدت‌ها بود برافتاده بود. و دوم اینکه طبقه کارگر چون هیچ اجزایی از سیستم اقتصادی سیاسیش تو این جامعه شناخته ساخته نمیشه، باید زیر رو کنه، هر چی سخت و سوار است باید دود شود به هوا بره و طبقه کارگر کار دیگه نمیتونه بکنه، چیزی نمیتونه نگه داره. و سومیش هم اینکه انقلاب قدرت سیاسی و انقلاب پرولتاری بنا به تعریف یا سوسیالیستی هر چی اسمش رو می‌ذارین، قدرت سیاسی از دست یک طبقه به دست طبقه دیگه میره و این همون دوره ای است که مارکس میگه در تاریخ آغاز می‌شود. بدون انقلاب شما نمیتونید این کار رو بکنید. این یه نکته نکاتی پایتر بروی انقلاب، ولی مشخصا حالا تا جنگ به بحث انقلاب و مسئله قدرت سیاسی و جامعه مربوط میشه، من گفتم انقلاب حلقه واسط بین قدرت سیاسی و جامعه است، اینو میخوام یکم باز کنم. من هم دیگه گفتم مسئله من از اینجا شروع میکنه که میگه کار ما، میگه انقلاب که هر روز اتفاق نیفته، هر روز ما قدرت سیاسی نمیگیریم، کار ما گردآوری نیرو، تدارک، گردآوری نیرو برای اینکه تو عرصه مبارزه سیاسی حضور به هم برسونیم، یه نیروی اصلی باشیم، تو معادلات قدرت سیاسی به حساب بیایم. در حال اینجا چیزی که من زیرش خط میکشم گردآوری نیروه و این کارا رو باید بکنیم برای اینکه ما باید بتونیم رهبر انقلاب، وقتی بحث رهبر انقلاب بشیم، مثلا یک حضرت از شخصیت‌ها صحبت می‌کنه، به عنوان رهبران جنبش‌های معین داره صحبت می‌کنه، ما باید رهبران باشیم. حزب شخصیت ها یه معنی دیگه اش حزب رهبرانه، کسایی که چی امری رو نمایندگی میکنن، کمپینی رو نمایندگی میکنن، جنبشی رو نمایندگی میکنن که این آدما رو خوشبختانه توشون داریم، الان داریم اون نزدیک شدیم، اون کارو داریم میکنیم. به این معنی حاصل قضیه اینه که شما باید رهبر انقلاب شید. اون چیزی که محصول حزب و جامعه و حزب و قدرت سیاسی است، ارتقای حزب به مقام رهبر انقلاب، این نتیجه ای که بخواد، نتیجه استراتژیکی که به اصطلاح ازش میگیریم. توی سطح اول هم گفتم نگاه کنیم، اگر یکی بگه خب استراتژی قدرت سیاسی چرا انقلاب لازمه یا چرا اینقدر توش انقلاب برجسته میکنی، جواب من اینه، به خاطر اینکه راه دیگه عملی نیست. من عاشق انقلاب همینجوری نیست، عملی نیست. تو سوئیس 1000 سال بعد ممکنه بشه یا همین 10 سال بعد، نمیدونم، ولی به خصوص تو کشوری مثل ایران کمونیستا با بدون انقلاب شانس خیلی خیلی کمی دارن. حتی اگه حزب جامعه‌شون درست کرده باشن، پرچمشون تو میدون شهر کوبیده باشن، همه اونا یعنی جامعه برای نفع حرکت کنه، میرسیم بحث سلبی نادر، انقلابی حرکت کنه، تمام تلویزیون شما، رادیوی شما، پرچم شما تو میدون اصلی شهر باید منجر بشه که نیرو تو خیابون بیاد پشت صفوفتون و بندازید یه چیزی رو و یه قدرتی رو بگیرید. بارها منسکبت تو تعریف اساسیش تو حزب جامعه و حزب قدرت سیاسی میگه باید طبقه کارگر رو به میدان بکشانیم. تو قرنامه کنگرش اصلا یه بند چاخ هست که باید نه تنها طبقه کارگر، بحث وسیع از توده های مردم جمهوری سوسیالیستی بخوان و سوسیالیست بخوان و پشت پرچم سوسیالیستی بیان. مخصوصی نیست با حزب محلی این کارو میکنه که بحثش کرده. با همون زدن پرچم تو میدان اصلی شهر، با همون رابطه اجتماعی که با جامعه برقرار میکنم، من باید جامعه رو بسیج کنم برای اینکه آلترناتیو خودم آلترناتیو کنم. حالا تو بحث سلبی اثباتی رو بیشتر باز میکنم، میخوام بگم اگر من پرسن چرا انقلاب مهمه، جواب من به همین سادگی، جور دیگه نمیتونه. نه ارتش داریم، نه پول داریم، نه دولت آمریکایی، نه سی ام بی بی سی منو قرار صدا کنه، که برعکس هر کی کار من بگیره امثال شینوادی بیشتر اینا لانس میکنن. من تو این جام، تو این دنیا با انقلاب میتونم قدرت بگیرم و کارم تدارک نیرو برای رهبری انقلابی است که اتفاق میفته و باید این کارو بکنم. من هنوز دارم تحلیل سوال میگم، چشم انداز انقلابات ایران بحث دیگه، بعدم واردش میشیم. بحث حاصل بحث من اینه که وقتی میگیم حزب و قدرت سیاسی، شورتکات نداریم، راه میونبر نداریم. استثناءاتی میذیم سر جراجمون هم بحث میکنم، ولی استراتژی ما، افق ما، چشم انداز ما شورتکات نمیتونه باشه. بحث حزب جامعه ممکنه این تصور رو بازی بده که ما وارد هم گفتم چون حزب جامعه کاری که بورژوازی داره میکنه الگومون اصلا نباید برداریم. گفتم رادیکالیسم، مثال تلویزیون قبل از بریک زدم، رادیکالیسمه که ما رو حتی تو ابزار اجتماعی قابل انتخاب میکنه. چرا اینطوره؟ چرا اینو لازم داریم؟ برای اینکه به خاطر اینکه بالاخره نیرو، ما گفت نیرو از دوده تفنگ خارج میشود، من به جز بدید بگم نیرو از خیابان خارج میشود. مثلا منبع ما خیابانه به معنی استعارش، توده کارگر، توده مردم، منبع ما اینه. ما هر چقدر ایمیج بسازیم، هر چقدر مدعی قدرت خودمون معرفی کنیم، در دسترس باشیم، بالاخره با بورژوایی روبرویم که بورژوا نیرو تو حساب میکنه. بعد از همه اون کارا، یا شما میتونی 10,000 نفر 20,000 نفر بیاری تو شهر، یا شما میتونی 4 تا کارخونه رو به حساب بکشینی، یا شما میتونی نیرو جابجا کنی تو جامعه، یا بهت میخندن. شانسی نداری تو سیاست، وجود نداری. به همین خاطر میگم حلقه اساسی اینه که من باید نیرو جمع، همونطوری که یه بورژوایی که بخشی از طبقه سرمایه‌دار پشتش نباشه، پول پشتش نباشه، یا بخشی از ارتش مثلا پشتش نباشه، شانس کمی داره واسه به قدرت رسیدن. همونطور هم حزب پرولتاریایی اگر تو خیابون قدرت نباشه، معلوم نیست چرا باید جدیش بگیرن. تبلیغات ما که بورژوازی خر نمیشه، با تبلیغات با ادعای ما هم خر نمیشه. بالاخره ته قضیه اینه که شما چند نفر آقای اسکارگیل هم که دعوت تحویل میگیرن و بعدم ممکنه سرش هم بکنن، تو بالا ماش هم میبرن، به خاطر اینکه میتونه کارگرای چون 100,000 کارگر رو به حساب بکشونه. وگرنه اسکارگیل کیه؟ به طریق اولا برای حزب طبقه کارگر اینه، انقلاب و نیرو. وقتی نادر میگه باید گردآوری نیرو کنیم، این گردآوری نیرو اساسش خیابونه و اساسش اینه که تمام این کوشش‌های ما، تمام این کارهای ما باید تبدیل به این بشه که حزب رو رهبر انقلاب کنیم. حتی تصرف قدرت سیاسی بکنیم نکنیم، الان فعلا تو بحث من نیست، ممکنه تصرف کنیم، ممکنه حتی به قول نادر حساب بیاد تو مادات. برای اینکه تو مادات بحث قدرت سیاسی به حساب بیاد، باید تو جامعه بتونی آدم رو برو زیرو رو کنی، باید بتونی به تظاهرات، به اعتصاب، به قوه. ممکنه هیچ وقت نمی‌کنه کنی، ولی میدونن، میشناسن این حزب حزبیه که لب تر کنه، فراخوان بده، تاکتیکش رو در دستور بذاره، یه بخشی از این جامعه رو میتونه علیه من بشورونه. بر اساس اینکه اون قدرت چقدره میتونه این بازی با تو کم و زیاد بشه. وقت اگرم حتی استراتژیت رفتن تو پارلمان هم باشه، اینو باید داشته باشه. تو پارلمان هم راد نمیدن، من اون چرا باید با سلام علیک کنه؟ اگه این کارو نمی‌کنی. حزب پرولتری، حزب بوجهی نیستی که بگن آها این بخش صنعت پشت اینه، این بخش سرمایه جامعه. مثلا نمایندگان تو کانادا میگن نمایندگان بی استریت اومدن سر کار، یعنی یه مرکز اقتصادی آمریکا که مثلا کانادا که سرمایه مالی و یا وال استریت، کوچه چندم وال استریت سرمایه مالی رو نمایندگی میکنه، سرمایه صنعتی رو نمایندگی میکنه. اینا احزاب میرن پشتشون رو میارنشون رو میبرنشون. پرولتریا که از این بساطه نداره، پرولتریا فقط خیابون داره و حزب پرولتری فقط خیابون داره و قدرت برای اون از اون خارج میشه. پس قضیه اینه که گردآوری نیرو برای انقلاب در نهایت، و وقتی من میگم برای انقلاب، گردآوری نیرو یعنی تو پروسه‌ای که انقلابی هم نیست، شما همون با هم تعریفی گفتم به عنوان یک حزب، نه به عنوان یک حزب نقد اجتماعی، نقد اساسی هستی، حضور داری، علنی حضور داری، داری تدارک میکنی و داری گردآوری نیرو میکنی. اسمی که روش میذارن داده گردآوری نیروست. این گردآوری نیرو برای روزیه که میخوای قدرت رو تصرف کنی، و اگه میگم حتی تصرف هم نکنی، جدی گرفته بشی، یه پای قضیه باشی، رود حساب کنن. بورژوازی بدون حساب رو تو نتونه چپ و راست کنه خودش، یه پای قضیه باشی و حضوری. بازم به این معنی هم حس تا حدی داره میشه، نمونه ها چیزای خیلی ابتدایی شده، ولی حس ما داره اینطوری میشه که رو حساب میکنن ببینن ما چی میگیم، واسهشون مهمه ما چی میگیم، به خاطر اینکه میدونن ما نیرویم، ما نیرو جابجا میکنیم، میتونیم جابجا کنیم. چهار تا تیمم 18 تی رو غیرم که دیده باشن، اون واقع بینیش که شعارهای مردم دیده میفهمه که حزب ما کجا وایساده، و همونقدر تعبیر گرفته میشه، همونقدر جدی گرفته میشه. بذار حالا یکم من اینجا تون میکنم چون فکر میکنم وقت کم میارم، سر سلبی اثباتی هم همینجا وارد بشم. ببینید این بحث رو نادر کرد همه میدیم که هم بهش رجوع شد تو بحث و غیره. بحث اساسا اینه که انقلاب جنبش سلبی است، انقلاب سلبی است، تصرف قدرت سلبی است. من زیاد نمیفهمم، یا پروسه تصرف قدرت سلبی است یا مبارزه انقلاب سلبی است. بحث بر سر اونه، و بعد بحث بر سر هژمونی جنبش های دیگه بر اون انقلابن که نادر میگه جنبش ما اثباتی است. حالا میگم به اون معنی سوسیالیست چرا سلبی است، به اون معنی فلسفیش نمیگم، به معنی سیاسی روزش جنبش ما اثباتی است. بحث بر سر دیگه این جنبش اثباتی فرمول عینن نادره، جنبش اثباتی چطور تو جنبش سلبی هژمونی کسب کنه؟ میگه جنبش مذهبیون هم اثباتی بود، جنبش خمینی چیا اثباتی بود، ولی به انقلاب 57 که جنبشی سلبی است هژمونی برقرار کردن، رهبرش شدن. مکانیزم اینه، فقط بگیم کم کم دیگه نمیدونم سلبی است، مثلا تصرف قدرت سلبی است، استراتژی ما سلبی است، این سلبی اون نظام یه جوری تو بحث ما اومده که کم کم جدا شده از این تز مشخص انقلاب سلبی است. نه که هر کسی و هر چیزی و هر حرکتی قراره سلبی باشه، و این همه زندگی من رو تعیین میکنه. جنبش من باید تو جنبش سلبی هژمونی به دست بیاره. جنبش من یعنی جنبش سوسیالیستی، سوسیالیسم هم سلبی است، ولی نه به این معنی که داده میگه. من حالا میگم گفتم سوسیالیسم چرا سلبی است و چرا ما هیچ وقت فکر نمیکردیم، و جواب نادر همیشه به کسایی بود که میگفتن آخه سوسیالیسم ها تو روسیه شکست خوردن، ما باید بگیم اثباتن چیکار میکنیم. نادر میگه هیچ وقت لازم نیست بگی اثباتن چیکار میکنیم. آیا به این معنی که نادر میگه هیچ وقت لازم نیست سوسیالیسم رو تبلیغ کنیم؟ نه، به این معنی که سوسیالیسم برنامه 5 ساله نیست. چه جوری استثمار رو برمیندازم، کارمزدی رو برمیندازم، پول رو از میدون به در میبرم، اینو میگه نادر، میگه سم تو انقلاب بریم بسارو بکنی برم سوسیالیسم. ولی سوسیالیسم یعنی استثمار، نه چی؟ اینجا سوسیالیسم سلبی نیست؟ استثمار نه، فرق نه، مگه تمام کاپیتال همین نیست؟ میخوام بگم همینم هم وقتی نگاه میکنید جنبش من سلبیه، ولی الان بحث اونو نمیکنیم. در هر حال در مقام مقایسه به طور نسبی در رابطه با انقلاب جنبش من اثباتیه، یعنی آرمان دارم، خط دارم، برنامه ما بندای اثباتی داره، برنامه حداقل دارم، حالا هر اسمی، برنامه مطالباتی دارم، برنامه اساسی دارم، سیاست خارجی رو روسیشو گفتم، سیاست اقتصادی گفتم، حتی قوانینم، حقوق، همه اینا رو گفتم. برنامه من همش سلب نیست، برنامه سوسیالیستیه، مال جنبش منه. سوال، مسئله، مکانیزم، استراتژی باید به این سوال جواب بده. چطور توی یک جنبش سلبی که بهش میگیم انقلاب، جنبش سوسیالیستی که اثباتی است و شما در محورشید، هژمونی رهبری رو به دست میگیرید؟ اگر فقط بگیم سلبی جواب دادیم، اگر فقط بگیم سوسیالیست جواب دادیم، این رابطه رو باید کشف کنیم. این رابطه رو باید جواب داد. جنبش سلبی اثباتی به نظر من محورش اینجاست، اساس اونجایی که ازش استنتاج عملی در میاد اینجاست، اونجایی که ازش میخواد قانون جاذبه رو نفی کنیم اینجاست. شما باید نشون بدید که جنبش سوسیالیستی چطوری تو جنبش نفی هژمونی به دست میاد. و به این معنی وقتی نادر میگه آزادی برابری سلبیه، میگه برابری زن و مرد سلبیه، اینم یه برداشت دیگه. سلبی اینطوری نیست که حتما خود لیترالی خود شعار باید سلبی صلح که نادر مثال انقلاب اکتبر چه سلبی نیست صلح، ولی دو جور میتونستن بولشویک راجع به صلح صحبت کنن. یا میگن جهان صلح‌آمیز شیر و عسل تو خیابونا روان میشه، همه با هم دوستیم و از دماغ کسی خون نمیاد. یا میتونستن بگن این جنگ خانمان سوزی که بورژوازی را انداخته و هم بهش پشتش اینا جمع میکنیم، فرزندانتون از جبهه برمیگردن. صلح سلبیه یعنی جنگ نه. و بولشویک برد برای اینکه صلح به عنوان جنگ نبرد تو مردم. اگه صلح به عنوان دنیای صلح‌آمیز چقدر قشنگ است، کسی دورشون جمع نمیشه. این انقلابی درگیر علیه جنگ، یه سوال اساسیش علیه جنگه. آزادی برابری هم همینطوره. ما میتونیم بگیم آزادی بگیم و شروع کنیم به اثباتن برنامه خودمون بر سر آزادی ها گفتن. یه جا ممکنه بگیم که مثل آزادی زن و مرد، مثلا زنان میگیم لغو آپارتاید جنسی، آزادی میگیم آزادی زندانی سیاسی، زندان رو بشکستیم، لغو مجازات اعدام، به این نه، به اون نه، به اون نه. آزادی رو با نه بگو میری تو دل انقلاب. آزادی رو بیایی مثل حقوق بشر تعریف کنی، کسی تحویل نمیگیره. انقلاب جنبش سلبی است. تو جنبش خودت برو اثباتی هرچی میخوای کار کن، اون یه بخش دیگه‌ایه. تو جنبش انقلابی اگه هژمون میخوای به دست بیاری باید این رو بگی. یه سوال دیگه اینجا انجام میشه پیش من، اگه انقلاب نفی است پس فرق ما با بقیه چی؟ اگه قراره تو جنبش انقلابی چون یه چیزی اینه که بالاخره سوسیالیسم به هر معنی بگیم اثباتیه دیگه، اگه من که نباید سوسیالیسم رو ببرم خودمون میگیم این کار فایده نداره، اون وقت توی انقلابم که فقط من نیستم، خصوص تو ایران از آمریکاش یه نوع رژیم چنجی داره تا رضا پهلویش، فرق من با اینا چیه؟ اگه اونم این فرمول رو بفهمی که باید نبگه که میگم، اون وقت فرق میگه سر این نه. من میگم که بس من اینه که تمایز ما، اختلاف ما حتی خیلی عمیق با نیروهای دیگه تو انقلاب معلوم میشه از سر سلبی. اینجوری نیست که فرق من با بقیه اثباتی است که الانم که وقتش نیست و فقط سر رژیم آلترناتیو من رضا پهلوی دعوا داریم، بعدن هر دو که سرنگونی طلبی، من این تلفو قبول ندارم. من میگم تو موازه بر سر نه شما چیو نفی میکنید؟ خود نادر تو اون بحثش که اخیراً جهانم چاپ کرده سر وحدت اتحاد طلب مردم، میگه همه جانبه، بعد این نه رو عمیق‌تر و همه جانبه تر کنیم، نه به استثمار، نه به دیکتاتوری، نه به تبعیض، نه این که گروه های دیگه میگن. گفتم فلسفی و اساسیش به خاطر یه بخشی از جامعه رو میخواد نگه داره، نهش نمیتونه با طبق تعریف حزب بورژوایی نمیتونه نه عمیقی بگه. رژیم همشون میگن رژیم، میگه رژیم بره، یکی میگه ولایت فقیه بره رژیم رفته، حتی اون رژیمش هم حالا حقوق اینا رو بزنیم کنار، میگه نه، میگه سرنگونی نه به جمهوری اسلامی. وقتی که می باز میکنه پس ما رفتیم بالای دو تا چهارپای واسه مردم تو میدون اصلی شهر داریم صحبت میکنیم، اون طرف میگه این رژیم باید شروع میکنه ضد ولایت فقیه، همشون دارن همین کارو میکنن، تمام حملهش به ولایت فقیه. میبینی مذهبه یکمی مونده، ناسیونالیسم که همش مونده، استثمار اینا که همش مونده، اصلا تاچ نمیکنه. این نه اونه، اونم نه، اونم سلبی حرف میزنه، اونم میره نشون میده. من وقتی میرم میگم نه، میگم نه به مذهب، نه به ناسیونالیسم، همینم هم نمیگم تو بازش کن، همتون میدونید، نه به بوروکراسی مافوق مردم، نه به استثمار، نه به فقر. من میخوام جنبش سلبی و انقلاب رو رادیکالیزه کنم و به این معنی طبقه کارگر رو ببرم تو محورش، نه طبقه کارگر رو میخوام بکنم نه زنان، حتی اگه سر مسئله خودشون حرف میزنن، حتی وقتی فقط سر مذهب صحبت میکنن، من میخوام اون باهائیه که میاد تو خیابون نه رضا پهلوی رو قور نده که بگه ولایت فقیه میره و ما مذهبی داریم مثل مذهب شمان شاه باهایی هم تحمل میکنیم، اینم یه نه. من میخوام باهائیه بیاد بگه که آقا مذهب باید از دولت جدا بشه، از جامعه جارو بشه، امر فردی بشه، نباید هویت مذهبی تو جامعه باشه، مذهب رسمی نباید داشته باشیم و غیر و غیره. من میخوام حتی کسی که به مذهب نمیگه نیروی گردآوری که میکنم نیروی من باشه تو همین انقلاب سلبی برای اینکه برم طرف سوسیالیسم. وقتی بحث سلبی اثباتی میکنیم اینو من میخوام اینجا روش تاکید کنم که نه ما با نه هر نیروی دیگه‌ای فرق میکنه اگه هممون سرنگون طلب باشیم، میبینیم که فرق میکنه. داریم میبینیم که فرق داره. خانم شیرین عبادی هم یه نوع نه است، یه اسلام نوع دیگه. آقای گنجی که خیلی نه است، اصلا میگه سکولاریسم. چرا باز مردم باید همونی که همونطوری میره کانال لری کینگ رو میگیره تو رو گوش نمیکنه، چرا باید نره پشت نه آقای گنجی و بیاد پشت نه تو، پشت صفه تو؟ به خاطر که تو باید نه عمیق‌تر و رادیکال‌تر و همه جانبه‌تری رو تبدیل کنی به پرچم این انقلاب. انقلاب همچنان نفیست، انقلاب هیچ‌وقت با زنده باد، شاید زنده باد سوسیسون اینجا بگه، ولی به قول نادر آگاهگری کسی رو تو خیابون نمیاره. اینکه چقدر رادیکال نگفتی میاره، و اون وقت باید این کار رو بکنی. فرقش میدیم چی میشه؟ ایستگاه‌ها تعریفایی که از پیروزی انقلاب میدن. اگر نه مثل گنجی ببره تو مورد با مصدر، نه شبیه شیرین عبادی ببره، تموم میکنن، عملا نافرمانی مدنیش میکنن، میگن برو خونه، فقیه استفاده داد دیگه، چی میخوای دیگه؟ ایستگاه هایی که تعریف میشه، نقطه عطفایی که تعریفی که تو همون مقاله ناره بهش اشاره میکنه، مبناش اینه که این نه چقدر عمیق شده. انقلاب مثل تیشهی که مردم میبرن بالا، کارگر و کسی که میخواد انقلاب کنه. اینکه کجا این تنه به پایین میاد این تیشه، اینی که اون رهبر کیه، اینا چقدر عمیق کرده، میخوای به ریشه میزنی یا میخوای فقط شاخه هاشو قطع کنی؟ ممکنه شاخه هاشو قطع کنم بگم پیروز شد، هورا هورا بریم خونه، کردن شده دیدین. سوال اینه که وقتی انقلاب بنانه تحول اجتماعی، انقلاب مثل جسمی که به شدت غلیان افتاده، قوانین خاص خودش داره، اون مکانیزمایی که نادر میگه مکانیزمای خاصی هست تو دوره انقلاب، وقتی این راه میفته شما باید بتونی هژمونی جنبش اثباتی خودتو بر انقلاب برقرار کنی. و یه حلقه هستش، نمیگم همه کارت اینه، خود جنبش خودتو چقدر عمیق میکنی و وسیع میکنی اون یه کار اساسی تری دیگه، ولی یه حلقه هستی تا اونجا که به خود انقلاب مربوط میشه، اینه که این نه رو چقدر تعمیق کنی و چقدر همه جانبه کنی و نه خودت بکنی به رژیم. رژیم 10 تا تعریف از رژیم وجود داره، 100 تا تعریف الان از مبارزه علیه مذهب وجود داره، 1000 تا تعریف از مبارزه با اختناق وجود داره. باید نه تو بشه، همون چیزی که همه چیز را دود میکند و به هوا میبرد، اون باشه پرچم مردم. اون وقت حالا تو ترمینولوژی قدیم اون انقلاب سوسیالیستی است اگر اینجوری بشه، حتی اگه یکی توش نگه زنده باد سوسیالیست. اگه آزادی، برابری، مبارزه با اختناق، مبارزه با مذهب، مبارزه با ستمکشی زن، مبارزه با بوروکراسی و غیره که همه اینا نفیه، با پرچم تو باشه، اون انقلاب و طبق تعریف قدما چپ سنتی بهش میگفت انقلاب سوسیالیستی، که ما این مرحله بندی ها رو نمیکنیم، ولی بالاخره همون معنی رو میشه توش دید. و وقتی این کارو میکنی هست که میتونی ایستگاه ها رو نفی کنی و مردم عبور کنن، از خاتمی عبور کنن، از شیرین عبادی عبور کنن، پس از اینا زیاد میشن، خیلی هم بیشتر میشن، هر ایستگاهی که کسی مقابل انقلاب میذاره عبور کنن و جلو برن، چون پرچم نه تو سرخ‌تر و رادیکال‌تر و عمیق‌تر، مثل بولدوزر راه میافتی جارو میکنی و مردم رو میزنی، مثل بولدوزر تلفات میدی، با هر کی از این تحولات یه بخشی میرن خونه، ولی اون اساس حرکت انقلابی که بخشه، اگه اکثریت مردم ایران نفی در استثمار ندارن که ندارن، به خاطر موقعیت ابجکتیوشون تا ته باید با تو بیان، میتونن بیان بالقوه، باید تو این نقش ولی بازی کنی، خود به خود نمیان. کارگر ممکنه بره پشت فاشیست رفتن تو دنیا، اینا فاشیستا رو بیارن، هر کاری ممکنه بکنه توی تحول. اینطوری نیست که ناسیونالیست نمیتونه شورش را بندازه، میتونن، تو تمام بوسنیا دیدیم دیگه، تو تمام شورش را میندازن، پوپولیست میشن، مردم جابجا میکنن. راهش که تو هژمونی باشه اینه که نه تو باشه که بره تبدیل بشه پرچم انقلاب. به این معنی انقلاب سلبی است. اما حالا قبل از اینکه برسیم به بحث خاص انقلاب ایران، یه بحث دیگه، یه سری دیگه من میخوام بذارم به بحث دولت در دوره انقلابی، که به نظرم توی این دوره خیلی مهمه، برگردیم بخونیم، خیلی کمک میکنه، چون به اون دوره داریم نزدیک میشیم. توی ببینید تو دوره در دوره انقلابی، اول میگم این بحث چیه، باز بحث مقصد دوره در دوره انقلابی، یعنی انقلابی دو بخش داره. وقتی بحث دولت در دوره انقلابی رو میخونید، از قبل از سرنگونی تا بعد از سرنگونی، هر دو دولت در دوره انقلابی. خصیصه اصلی دولت در دوره انقلابی چیه؟ اینی که دولت از شکل متعارفش در میاد. شکل متعارف دولت اینه که نظم اقتصادی و سیاسی و فرهنگی جامعه تو دو باستولی کنه، تو شرط آفتابی، تو شرط آروم. تو دوره انقلابی نقش دولت این میشه که در انقلاب یا سرکوب کنه یا به پیروزی برسونه، و دیگه وظیفه سنتی حفظ مناسبات تولیدی و حفظ نظم موجود بازم حفظ نظم موجوده، تا شدیداً سیاسی میشه و شدیداً انقلاب تهدیدش میکنه. دولت ارتجایی، دولت بورژوایی در دوره انقلابی هنوز انقلاب پیروز نشده، وقتی انقلاب شروع میشه خصوصیات جدیدی از خودش نشون میده. میبینید اون رهبران و اون کادرها و اون احزابی که تو دوره غیر انقلابی تحویلشون نمیگیره، تحویل گرفته میشن، میان تو میدون. یه آدمی مثل خمینی میاد دستش. طبقاتی که نگاه کنیم، بالاخره دولت در دوره انقلابی بود، دولت خمینی هم که نادرم. و میبینید که مسئله بورژوازی دیگه میشه سیاست با اون فرمبندی، سیاست میشه زیربنای اقتصاد و وظیفه دولت ارتجایی هنوز نیفتاده این میشه که انقلاب رو حل و فصل کنه، به این معنی دولت رو سر جاش نگه داره. تو دوره دولت در دوره انقلابی به این معنی دولت هنوز سرنگونی نشده، قبل از سرنگونی دولت در دوره انقلابی دولتی که قانون واسش بی‌معنی میشه. کار ندیم ایران همیشه بی‌معنی بود، اون بحث دیگه‌ایه. من دارم میگم تحلیلی عموما صحبت می‌کنم. دولت تنزل پیدا می‌کنه به اون چیزی که واقعا هست، یعنی ابزار سرکوب. دولت در اذهان جامعه علنا مسئول ملت ظاهرا، مسئول رتق و فتق اموره، مسئول اداره اموره. تو دوره انقلابی دیگه همه می‌دونن دولت این نیست، ابزار سرکوبه. تو دوره انقلاب 57 مثالی که نادر میزنه، تو انقلاب 57 میگه دیگه همه می‌دونن شاه یعنی چی، همه می‌دونن که بابا جون این سیاستای اینه که مردم می‌خوان بزنن، انقلاب می‌خواد بشه، می‌خواد بیفته، که خودش هم دیگه صدای انقلاب مردم شنید. دولت بورژوایی، من فودل قرار من تعمیم نمیدم توریا، دولت بورژوایی در دوره انقلابی میشه دوره موقت خودش. احزاب دیگه میان، سیاست‌های دیگه میاد، تعیین کننده این میشه که چطوری بورژوازی میگه چطوری منو نگه میداری. تا اونجا میره که خمینی رو میاره، استراتژیک تر جهانی ترش خمینی رو میاره، میگه خمینی منو نگه میداره. خطر سرخ یعنی همین دیگه. اگه میخواد خطر سرخ ایران نگیره، یکی از کنج عزلت چیز نجف بکش بیرون، بندازش جلو، و خمینی اونجا میشه عین پرچم بورژوازی. حتی اگر پایه طبقاتیشو نتونی توضیح بدی، همه چپا گیت شده بودن، این مثال ندادن، همه گیت شده بودن. پایه طبقاتی خمینی چیه؟ خورده بورژواز یا بورژواز؟ نادیم که اصلا مهم نیست، تو هم بحث دو جناحش اینو میگه. بورژوازی یک کسی میخواد که از شر انقلاب خلاصش کنه، خمینی رو پیدا کرده. و قبل از افتادن میبینیم هویدایی که که توپ هم نمیتونست از صدارت برش داره رو شما میرسه زندان. و بعد آخرش بختیار که اپوزیسیون شاهه و اصلا تو مینستریم سیاست ایران نیست، میاد همه کاره میشه. این تحولات یعنی دولت در دوره انقلابی تا وقتی که قبل از سرنگونی داره میکنه. پس خصوصیاتشون داره میشونه، یکی این که قانون رو میذاره کنار، قانونیت رو میذاره کنار. دومی که در انظار جامعه میشه اون چیزی که واقعا هست، یعنی سرکوب. دولت میشه سرکوب، دولت میشه تا مسلسل تو خیابون، دولت نمیشه مسئول مدرسه من، آب و برق من، اسفالت خیابون من که تو سال دهه 40 تو ایران بود. دولت میشه توپتان مسلسل، چیزی که همیشه هست، ابزار قهر اوریان، بدون روپوش قانونی، بدون روپوش جست من مسئول جامعه. دولت بگی میشه مسئول طبقه خودش، اینو مردم میفهمن، خود دولت هم میفهمه، رو در رو هم وایستن، میگن شاه باید بره، کوچه‌مو 10 بارم اثبات کنی باید بره، تقمه شانشایی هم عوض کردی باید بره، یادتون حقوق دادن تقمه شانشایی عوض کردن، هزاری کوتاه اومدن معلوم کنم باید بری. خود داریم که دولت زیر سوال میره تو دوره انقلاب، مسئله میشه خود مسئله دولت. و همینطوری برای دولت حاصل از انقلاب هم منشأ قدرت انقلابه دیگه، نه قانون. یعنی چه قبل از سرنگونی چه بعد از سرنگونی، واسه پروتوریا به قدرت رسیده، منشأ قدرتش انقلابه، به خاطر اینکه از نظر سیاسی قدرت رو گرفته ولی تثبیت نکرده. حتی مجبور برنامه اقتصادی خاصی داشته باشه، مثل نفت که تو بحث شوروی نادر اینو میگه، مثل نفت دولت سوسیالیستیه، ولی وقتی مسئلهش حفظ خوده، برای دولت سوسیالیستی، برای دولت کارگری هم سیاست در دوره اول، در دوره انقلابی زیربنای اقتصاده، نه برعکس. باید خودشو حفظ کنه. تو تمام جنگ داخلی تو شوروی این بود که بحث شوروی نادر اینه که تا نفت و تا بعد از نفت قضیه این بود تو شوروی، و میگه این استثنا نیست، قاعده است. و ما هم به قدرت برسیم، هر کمونیست هر جا به قدرت برسه، در سالهای اول تصرف قدرتش به عنوان دولت موقت عمل میکنه، نه دولت استراتژی که واقعا سوسیالیسم رو داره میسازه و پیاده میکنه. قدرت ممکنه شورا نباشه، حتی تا چند سال طرف سوسیالیسم ممکنه نریم، چیزایی مثل نفت داشته باشیم، ولی اعلام کردیم روز اول که سوسیالیستیه، جمهوری سوسیالیستی اعلام کردیم، برنامه‌اش اعلام کردیم و اگر داریم کار می‌کنیم همین توضیحات رو به مردم میگیم که چرا این کار رو می‌کنیم. و میگه یه اشتباه بوشیکایی که نبودن بهش گفتن کمونیسم جنگی، رفتی به کمونیسم نداشت که بهش گفتی کمونیسم جنگی، یا نپ رفتی به کمونیسم نداشت. اقتصادی و سیاسی اگر داریم این کار رو می‌کنیم برای اینکه قدرت پرولتاریا تثبیت کنیم، همونطور که قبل از سرنگونی تو 6 ماه آخر، یه سال آخر بورژوازی دولت موقتی پیدا کرد که هرس شد، چون نیروهای سرکوب من هرس میشم و میشم مردم. سوال اساسی تو دوره انقلابی چه قبل چه بعدش برخورد به انقلابه. قبل از پیروزی بورژوازی میخواد انقلاب بکوبه، تو میخوای انقلاب روش بده. بعد از پیروزی تو مقاومت رو از انقلاب میگیری، بورژوازی از تخت افتاده ممکنه از مقاومت کنه با بقایای ارتشش، دول خارجی غیره تو روسیه کردن، تو ایران هم ممکنه بکنن، هر جای دیگه. دولت در دوره انقلابی در حال خب بس پیدا میکنه، از قبل از انقلاب بعد از انقلاب، موقعیت تو به عنوان ارگان پیروزی انقلاب و موقعیت اون به عنوان ارتجاع ضد انقلاب، هر دو دولت در دوره دولت موقت در دوره انقلابی رو ایجاب میکنه. حتی اگر به طور اصیلی نماینده انقلاب نباشه، که مثال جمهوری اسلامی رو داریم که نادیده نوشته گفته، حتی اگه نماینده واقعی نباشه، نماینده توهم انقلاب باشه مثل جمهوری اسلامی، هنوز قدرت خودش از خیابون میگه. جمهوری اسلامی تو این نهادینه کرد، تعداد زیادی قدرت خودش از اینا میگه، لباس شخصی ها رو هنوز در کنار میگن لباس شخصی، فرمش مونده، ولی بالاخره اینطوری جمهوری اسلامی رفتش. یه نکته دیگه اینه که در دوره انقلابی خود دولت میشه موضوع مبارزه، موضوع تغییر، دیگه ابزار فقط نیست، خود دولت. اینا همه میدین انقلاب بر سر حقوق و مطالبات و این و اون نیست، انقلاب سر دولته. انقلاب مسئله اصلیش قدرت سیاسیه و این تبدیل میشه به مسئله سیاست تو جامعه. و اون وقت وقتی دیکتاتوری پرولتاریا، قدرت پرولتاریا بعد از پیروزی میگیریم، نادر میگه که هنوز دولت موضوع کارشه، چون دولت به اصطلاح پرولتاری که هنوز نداریم، حالا دولت شورایی هر دولتی میگید هنوز نیست، که تو اون دوره موقت که ممکنه شورا نباشه، به احتمال زیادم نیست تا مثلا چند سالی، شما اون موقعی که دارید از نظر سیاسی خودتون رو تثبیت میکنید، تو اون دوره نوع دولت پرولتاری جزء دستور کار شما هم هست. دارم میرم به این طرف که دولت رو تبدیل کنم به ساختمان شورایی. اگه تو حرکتتون اینو نشون بدید، راه به ترکستان هست. تو اقتصادم همینطور. باید قدم به قدم نشون بدم که چیکار دارم میکنم. این تاکتیک نفت چه کمکی به سوسیالیسم میکنه؟ این تاکتیک حمله به فلان جا، جنگ داخلی، اینا چه کمکی داره میکنه به سوسیالیسم؟ و چطوری دارم میرم به طرف دولت شورایی؟ اگر قراره به اونجا برسید، باید حرکتتون اینو نشون بده. بنابراین میگه تو دستور دولت موقت کارگری بعد از پیروزی، خود دولت پرولتاری که تو برنامه اون هست هنوز موضوع کاره، باید بسازیش. فکر نکن با سرنگونی تموم شد. با سرنگونی وارد دولت در دوران انقلابی میشی، که یکی از دستورات مهمش اینه که دولت رو بکنی دولتی که تو برنامه گفتی و به مردم باید اینو نشون بدی. به این معنی هم دولت در دوران انقلابی مهمه. یه نکته دیگه که خیلی مربوط میشه به انقلاب ایران، من بحثش رو بدم میکنم، اینه که اصلاح طلبی داریم، که نادر میگه اصلاح طلبی دوره انقلاب با اصلاح طلبی دوره عادی فرق کنه. اصلاح طلبی رفورمیسم معنی داره، یه بخشی از بورژوازی، خرده بورژوازی، یه بخشی از طبقه حاکم به دلایل اقتصادی سیاسی پایه‌ای واقعا عملا اصلاح طلبه، مثلا میخواد اصلاح ارضی بشه. خود اصلاح ارضی شاهی اصلاح یه رفورم بود دیگه، بخشی از بورژوازی ایران اصلاح میخواد بکنه، سپاه دانش روش بکنه، میخواد مردم رو باسواد کنه، یه نوع رفورمیزم، رفورمیزم واقعی، یعنی ضرورتش رو از مکانیزمای سیاسی اقتصادی اجتماعی خود رژیمای بوجه میگه. ولی دوره انقلاب یه رفورمیزمی داریم که پاسخ به انقلابه، از اونجا ضرورتش نیومده. رفورمیزم دوره انقلاب عکس العمل به انقلابه، برای اینکه عقبش بکشه، برای اینکه تحریفش کنه، برای اینکه به شکستش بکشه. و این رفورمیز خاصیتش اینه که وقتی انقلاب آروم گرفت، وقتی انقلاب عقب کشید، برمیگرده و شمشیر از رو میبنده، به خاطر اینکه هیچ چیز اصیله بسیار خود به خودی توش نیست. قولهای عجیب غریب میدن تو دوره انقلابی، اصلا حقوقاتون رو دو برابر کنید، شاه کرد دیگه، یه اومد 6 ماه نمیدونم به بخش از کارمندا 6 ماه حقوق داده، کارا اینجوری بود، اصلا اینطوری، اصلا هویدا رو انداختن زندان، ساواک ترتیب زندان، اصلا آزاد. معلومه نهاد دولت در کار رو از اون کارگر خاموش اینا رو بر نمیتابه تو ایران، ولی میگه که انقلاب تم کنه. یهو میبینید شریف امامی عجب رفورمیش به توری از آب در اومد، یا مثلا بازرگان، یا بختیار میاد میگه انگار ووتر داره سخنرانی میکنه، بله همه باید آزاد باشن،
نمیدونم آقا باید بره قم واتیکان بشه، مذهب نداریم، فلان نداریم، بختیار این بود واقعا. بچه ها تو اون موقع کنج جامعه داشت تحریکش میشید کاری بکاره کسی نداشت، یه پریده جلو این حرفا رو میزنه، انقلابه. و اگه انقلاب آروم بشه تمام بشه، همون آقای بختیار یا شخصی کاری ندارم بالاخره شاد بزارش کنه یکی دیگه، یا بالاخره سیاست تبدیل میشد، همه میدونستن، حتی تقویم شاهنشاهی برمیگشت اگه انقلاب شکست میداد. اینه بحث رفرم در دوره انقلاب، فرق ماهوی داره با رفرم در دوره دوران غیر انقلابی. و یه نکته دیگر اینه که خود انقلاب تبدیل میشه به معیاری، نادر اینطوری فرم میکنه، برای خصلت طبقاتی احزاب و نیروهای سیاسی دیگه، در اینکه چقدر طرفدار نظم اقتصادی موجودن یا طرفدار سرمایه چقدر برای برانداختنشون دیگه تعیین کننده نیست، برخورد به اون انقلاب تعیین کننده میشه. میگه نیروهای سیاسی، احزاب، حتی بخشی از خود دولت، اینکه به اون انقلاب معین چه برخوردی میکنن و در مقابل خواست انقلاب معین چی میگن، چون خود دولت میشه ایشوی اصلی و طبقات مرزبندیشون اینجوری نشون داده میشه که چقدر و چطور و چند اندازه دولت رو میخوای حفظ کنی یا چند اندازه چقدر چطور رو میخوای بندازی. این صفبندی نیروها رو خود انقلاب تعیین میکنه، خود انقلاب تعیین میکنه و برخورد به انقلاب تعیین میکنه که هر نیروی کجا وایساده. نادر میگه مسائل طبقاتی در انقلاب نشون دهنده خصلت طبقاتی احزاب میشه خیلی بیشتر از اینکه تو برنامه‌شون یا تو استراتژیشون راجع به جامعه امروز چی میگفتن یا چی نمیگفتن. تو دوره انقلاب باید ببینی که چیکار میکنه. گفتم انقلاب مثل جسمی که تو حالت غلیان افتاده، قوانین جسم جامد با قوانین جسم جوشان دو چیزه، کاملا دو چیزه، و عملکرد نیروهای سیاسی و احزاب هم دو جور مختلف معیاراش فرق میکنه. معیار سردخ این معیارا رو تو بحث دولت در دوره انقلابی میبینیم. بحث دولت در دوره انقلابی رو چیزای وسیع‌تری داره، ولی من تا همین اندازه فکر میکنم تو این بحث ما کافیه، قضیه اینکه وقت نداریم، بیشترش شاید لازم نباشه. اگه نمیدونم چقدر وقت داریم، 5 دقیقه دیگه شما گذاشتیم، ولی 5 دقیقه مثل که 10 دقیقه است تموم شد.
بله این 5 دقیقه شاید بکنم لازمه.
من فقط میخوام راجب انقلابات که ایران هم یه نکاتی رو به عرض برسونم و دیگه تموم کنم. اگه شده اینست ببینید الان وقتی سر انقلاب ایران میگیم، من به نظر من یه نکته‌ای که هست، بحث تحلیلی که نادر داشت و تو قدامی کنگرسی هم از جمله و خیلی جای دیگه اومده، این که به احتمال این احتمال رو بالاتر میدید نادر که انقلاب تازه بعد از فروپاشی شروع بشه، یعنی دولت جمهوری اسلامی فرو بپاشه و بعد انقلاب رو داشته باشه. و تو بحث در بحث آیا کمونیسم در ایران پیروز میشود، نادر به این اشاره میکنه که ولی زمان هر چی بیشتر طول بکشه شانس انقلاب بالاتر و شانس سنای دیگه کمتر میشه. و به نظر من ما شاهد این پیشبینی آخر نادر هستیم. الان خیلی خیلی از اون زمانی که نادر مثلا فرض کنید اون بحثا رو کرد، خیلی خیلی بیشتر معلوم شده که نه جناح‌ها کار عجیب غریبی میخوان بکنن، نه غرب کار عجیب غریبی میکنه، و از اون طرف هم از اون جنبش سرنگونی میبینیم که همه رو میگیم تبدیل شده، هرچی بیشتر بیشتر رادیکالیزه شده و تبدیل شده به یک جنبش انقلابی سرنگونی، تبدیل شده به یک جنبشی که دیگه حرف خودش رو میزنه، مرگ بر جمهوری اسلامی میگه، نه دفتر تحکیم وحدت میخواد. اینا رو همه رو تو بحث اخلاقی کردیم، میبینیم که جنبش سرنگونی داره نزدیک میشه به یک جنبش انقلابی، و از اون طرف هم میبینید خیلی ها میرن پای موندن رژیم، چیز شیرین عبادیه که اخیراً گوش هم اومده پشتش و این اتفاق داره میفته. میخوام بگم وقتی میگیم چشمنداز انقلاب، اینه که به نظر من سیر محتمل فروپاشی جمهوری اسلامی انقلابه، امکان هر چیز دیگه هست ولی سیر محتمل انقلابه و رفتن جمهوری اسلامی به قدرت انقلاب، ما بخوایم یا نخوایم، جدا از اینکه ما چی کاریم. میدونم ما تو این تاریخ ایران خیلی کاره ایم، همین جان تا همین جا جمهوری اسلامی اومده ما نقش داشتیم، اینا بارها گفتیم، ولی میخوام از نظر تحلیلی بگم در انتظار از این اتفاقی که داره میفته اینه که جمهوری اسلامی و مردمی که بلند میشن میگن نمیخوایمت میندازیم. حالا چه شکلی میگیره، کلاسیک میشه، قیام داره نداره، شورا میشه، اینا همه بازه، اصلا بس من اونا نیست، ممکنه خیلی غیر کلاسیک و خیلی عجیب غریب باشه، ممکنه همینا باشه. بالاخره گفتم انقلاب عصر انفورماتیکه، این انقلابی که اصلا قابل مقایسه با انقلاب دیگه نیست، اصلا اشکالی که مطرح میکنه، ولی این اساسیه که انقلاب به معنی چالش شدن رژیم از خیابون، حالا استعاره ای باز در خیابان رژیم جمهوری اسلامی میندازه، نه کوریدورها، کوریدورها نمیندازنش. به نظر این احتمال وسیع‌تر میشه و بیشتر میشه وقتی نگاه کنیم. بنابراین اون بحث فروپاشی که مثلا در مقطع دادن منشور و قدنامه رفراندوم معنی داشت دیگه الان رفراندوم که همه میدونیم معنی نداره و اونم میبینیم ضرورت و ضرورتش رو از دست میده به نظر من، به خاطر اینکه اون منشور و اون قدنامه برای دوره نوشته شده که تو اون دوره ما باید چالش میکردیم بورژوازی رو، وقتی داره میگه فرض کنید رفراندوم ما باید چیزی مقابلش میذاشتیم و امروز رفراندوم کسی به یادش نیست و ابجکتیو ما نقش داشتیم ولی عامل اساسی تر اینه که ابجکتیو جامعه ازش رد شده و به طریق اولا نافرمانی مدنی مجلس مؤسسه هر چی که اینا میگفتن جامعه از اونا رد شده، بولدوزر اومده و رد کرده اونا رو، نقش ما هم بعد اینجا دید تو این تاثیر، ولی ابجکتیو این و به طور ابجکتیو میگم کوریدورها تعطیل شده و حتی بعد از انقلاب که آمریکا گفت رژیم چنج یه ماه طول نکشید تو قوت داد حرفش قوت داد تموم شد و الان بوش داره من نشنم گفتن سخنرانی آخرش یه چراغ سبزای خیلی گندهی به پروژه شینوبادی اینا زده که تازه فهم کردیم اروپا با آمریکا فرق میکنه، آمریکا مثلا قرار بود رژیم چنج قلیستری داشته باشه، ولی میگم اینا پراگماتیست هم ممکنه هر دایی کاری بکنن، زیاد نمیشه اون سوار کرد بس رو، ولی حقیقتی که میمونه اینه که رژیم جمهوری اسلامی و سر محتمل برکناریش انقلاب و قدرت انقلابی مردمه، از پایین چلنج شدنه و از اینجا مگه را بیفتم مخون نکاتی که نادر در مورد دولت در دوره انقلابی گفت یک به یک صادقه. اون دولت که اون تز اولیه که رفورم تو دوره انقلابی فرق میکنه که با دوی خرداد شروع شد، بحث تئوریک نادر که این رفورم ساختاری نیست و این اکشن عمل به انقلاب بحث رهکشی بود، هنوز جنبش سنگین اینطوری نداره چی این توری ایرج آذری و مصطفی رو با خودش برد علاقه اینطوری توریزه کردن، چون گفتن نه رفورم داره میشه سر بورژوازی خرد شد، من نخوندم اون کتابشو، یه چیزی سر هم کرد برای اینکه بگه دوی خرداد معنی اجتماعی اقتصادی داره، رفرمش جنوینه، رفرمش اصیله. ببینید دعوای به نظر بس تئوری که میخوام بگم چیزی نیست، فوری به سیاست ترجمه شد تو تاریخ حزب ما و اون بس که در دوره انقلابی رفرم این ارتجاست و رفرم یعنی مقابله مردم وایستادن، ایرج آذری گفت نه، یا لاقل بهانش این بود و اون پرچم بلند کرد تو کتابش و کردن بارها. این یه نتیجه که مستقیما از دولت در دوره انقلابی در میاد، ما رفورم رو به عنوان همیشه تو گیومه گذاشتیم، گفتیم دو خرداد اگر بهش گفتیم اصلاح طلب تو گیومه گذاشتیم، توضیح تئوریکش هم اینه که اون نادر قبل از اون در دولت در دوره انقلابی گفته بود. یه فرقی از تو ایران ما جنبش سرنوردی داریم، این کلاسیک نیست، جامعه یا متعارفن یه انقلاب میشه حد اکثر 2 سال دیگه یا 10 سال 8 سال یه جنبش سرنوردی نداریم، اینو داریم ولی خود جمهوری اسلامی کلاسیک نیست. الان گفتم تو دوره انقلابی یه خاصیت اینه که یه خاصیت دولت موقت اینه که قانون زیر پا میذاره، به این معنی جمهوری اسلامی از روز اول موقت بوده، قانون تو کارش نیست و به همین خاطر جنبش سرنگونی داریم بدون اینکه هنوز بهش بگیم قیام یا انقلاب، انقلابی نبوده ولی جنبش سرنگونی بوده و به همین خاطر با شروع این تقریبا با انتخابات اول خاتمی نادر بحثش این بود که اولا این انتخابات نه مردمه، سیانی هم این رفرمی نیست و این رفرم اکسانال به جنبش سرنگونی است. این یه نتیجهی که فوری از انقلاب از دولت در دوره انقلابی میدینیم. بحث دیگه اینه که خود سرنگونی هم به نظر من گفتم یه بحث یه نتیجه از دولت در دوره انقلابی اینه که نیروها و احساب توحات قلیان نسبت به خود انقلاب چی میگن، این شاخص اساسی تری میشه، چون ممکنه بیاد پرچم آتیش بزنه، تاج پدر تاجدار رو زیر پا له کنه، عمامش هم آتیش بزنه برای اینکه انقلاب جواب بده، ممکنه یه نه رادیکالی بگه که من و شما تصورش هم نمی‌کنیم، به این معنی همین کارو ممکنه بکنن و کردن میکنن، ولی شاخص چیه؟ شاخص اینه که شما به انقلاب و خواستای انقلابی مردم چه ببینید اینطوری من تو آلمان صحبت کردم گفتم دیگه شاخص دشمن من دیگه دوست من نیست، دوست من دوست من، دشمن مردم دوست مردم دوستان مردم کیاننده، باید اون پیدا کرد اثباتی خودشو باید نشون بده، این شاخص میشه رفرمی که از پیش گفتیم، به نظر من یه شاخص دیگه سرنگونیه، سرنگونی طلبی تو دوران انقلابی مد میشه، همه سرنگونی خیلی ها سرنگونی طلب میشن، از نشین میپرن این ور جوب میگن آره باید بره برای که اون چیز کشو که میشه باید نجات داد دیگه، ظاهرش رو بزن سرش رو بزن، میگم تیشه رو که برداشتی به کجا پایین بیاری دعوا میشه سر اون، همه تیشه بلند میکنن از خسروداد گرفته تا شریف امامی تا بختیار آن مال امروزشون، این نمیدونم چه کاراکترهایی میان تا خود می شیرین آبادی تا ما مردم با کی میاره کیشه رو پایین؟ با ما یا با اونا؟ و به همین خاطر همشون کیشه زدن، همین سرنو میتونه بله باید آقای گنجی که از سه سال پیش گفته سکولار، آقای آیت الله منتظری هم که دیگه داره میگه، کم کم نوه خمینی اومده پس بعدا نتیجه خمینی هم میاد، اینا همه میان میگن، اینا همه میان اینجوری سرنگونی طلب میشه. و دیگه صف‌بندی همونجوری که نادر گفت دیگه خصلت نادر به خصلت طبقاتی رفته، خصلت طبقاتی نیرو اعصاب دیگه حتی برخورد به این رژیم نیست، بخشی از خود بورژوایی بنا به تعریف در دوره انقلابی سرنگونی طلب میشه، حتی اگه اپوزیسیون سلطنت طلبی ایران هم نداشته، حتی اگه ویژگی‌های جمهوری اسلامی هم نداشته، این خاصیت کلاسیک انقلاب است. و به همین خاطر من میگم که سرنگونی طلب مود میشه و ما باید اینم مثل رفورم بذاریمش کنار، بگیم این دیگه به مردم بگیم این دیگه قبول نیست، دوست شما دوست شماست، دشمن جمهوری اسلامی دوست شما نیست، از آقای بوش دشمن جمهوری اسلامیه تا اروپای واحد تا گرجی تا خود آیت الله منتظری تا نوه خمینی، اینا هیچ کدوم دوست شما نیستن، اینو باید اوبژکتیو نشون داد. و یه کار ما اینه، خلاصه کنم در این چپ نگاه میکنیم.
اتفاقا طرف چپ تراموس هستن
از نظر من راستی، حالا از نظر خودت
وقت دارم میاد چپ چپ نگاه میکنم
بگیم تمامش کنم، میدونم همه خسته شدیم، خدا هم خسته شدم. اگه بخوام نتایج کنکرتری بگیریم، من تو این جمله خیلی خلاصه میگم، من میگم قوانین داره تغییر میکنه، این جسم جامد یا نیمه جمله سمیش وقت جامد نبود همیشه داره حالت نیمه جامدی و الان در تو بخار داره میرسه دیگه، این جسم داره قوانینش عوض میشه، نیروهای سیاسی و تو کانتکست جدیدی خود جنبش و مکانیسم های تغییر دولت که توی حزب جامعه میگه مکانیسم های جدید و کاملا به درد ما، اسلحه‌ای به دست ما داده میشه که به دست ما داده نمیشه طبق تعریف. راست اینو تو بحث قبلی من گفتم، راست اپوزیسیون پرو غربی مدعی ما در انقلاب نیست، رقیب ما در انقلاب نیست، چون انقلاب شیوه اون نیست، کار اون نیست، ما تا اونجایی که به مسئله رهبری انقلاب مربوط میشه فقط خودمونیم. اون ایسکا تعریف کن هستا، نگید که این بی خطر، مقصد این نیست که بی خطر شد نمیتونن کاری بکنن بلشون کن، مقصد اینه که اون شروع میکنه همون ایسکاها رو تعریف کردن، شروع میکنه کاراکتر ساختن، و اون نمون آمریکا پشتش اروپای واحد داره میکنه، شروع میکنه جنبش را انداختن، حزب درست کردن، شخصیت معرفی کردن، این کار رو میکنن، قدرتشو دارن، خیلی هم بیشتر از دوره خمینی قدرتشو دارن، این کار رو میکنن، شاهی هم جزو اون سناریو میشن. وقتی انقلاب را میفته و شروع میشه، بنا به تعریف دوره ماست، بنا به تعریف مکانیزم هایی به دست میده که ما باید به دست بگیریم، یه مکانیزم اینه که ما باید به عنوان رهبر انقلاب ظاهر بشیم، رهبر انقلاب یعنی همین جوری به مردم صحبت کنیم و بگیم که چه مانعی سر راتونه، بگیم همینا رو به زبونی که مردم بفهمن، تبلیغی تر، قابل فهمتر، بگیم شاخص ها چیه، دوستان شما کیان، چطوری باید حرکت کنیم، حزب همونطور که گفتم باید مثل بولدوزری حرکت کنه، راه و باز کنه برای اینکه بتونه انقلاب ایران رو به پیروزی برسونه، نه رو عمیق‌تر کنه، سوسیالیسم رو پرتشش رو میدون شهر بکوبه، بخشی از این از طبقه کارگر رو نادر میگه باید به میدان سیاست کشید، سیاست رو مفهوم میگفتم، نمایندگی طبقه کارگر تو جنگ قدرت سیاسی رو بکنه و از تمام مکانیزم های مدرن استفاده کنه، تو مقیاس مکرو این کار رو بکنه، با پروژه مثل تلویزیون و غیر و غیره این کار رو بکنه، ولی کاری که باید بکنه باید مثل بولدوزر انقلاب را بیفته، از حالا خودش رهبر انقلاب بدون خودش، همینجوری خودش رو نگاه کنه، همینجوری با دنیا حرف بزنه تا رهبر انقلاب واقعا بشه. این بنابراین تو برخورد به نیروهای سیاسی، در برخورد تو مقیاس مکرو، حتی در مقیاس محلی به نظر من دستورات جدیدی، بحثای جدیدی دست به کار ما میاد که من نشه سو استانتاجاج عملیشو دونه دونه کرد. من فقط اینجا خواستم سر نخوا رو بگم. خیلی ممنون.
یه بریک بدیم،
یه بریک نیم ساعته بدیم.
خب چی شد؟ خب دنگولی شد نداریم مهم.